بریم
رادیو
لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میسره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تو فردا
سلام به همگی، من فرشید منافی اینجا رادیو پسوردا همراه شما هستیم تا حدوداً یک ساعت آینده با ما باشید. با ما باشید. این چیه رفتیم تو؟ صدای در و تخته میاد. نکن این کارو. نکن با اعصاب مردم بازی نکن بچه. ای بابا. اصلا نذاش من حرف بزنم خانم آقایان دختر خانم آقا پسرا، امروز من اینو می‌خواستم بگم، نه تنها 35مین سالگرد ورود آیت الله خمینی یا همون امام واقعی به ایران بود، بلکه دومین سالگرد بازگشت امام مقوایی به ایران رو هم جشن گرفتیم. اونم چه جشنی، چه جشن. راستش حالا اون امام اصلیه که خیلی را دست ما نبود، ولی ما که به هر حال میدونی خیلی، حالا شما رو نمیدونم، خیلی برای امام مقوایی واقعا دلمون تنگ شده بود. بچه‌ها اینجا میدیدید چه حالی بود. از شما چه پنهون برای امام مقوایی که انقدر ساکت و مظلوم بود، بغض هم میکردیم. هی یعنی وسط این دلتنگی ها و بغض ها بود که یهو خبر رسید که توی مشهد و یاسوج امام مقوایی به صورت همزمان ظهور کرده و چقدرم عکسای اون مراسم پرشور بود، به خصوص تو مشهد. امام مقوایش خیلی امام خوشتیپ همچی تو دلبروی بود. منتها عزیزان سپاه که برگزار کننده این مراسم بودن خیلی هنر به خرج داده بودن و ماکت هواپیمای امام مقوایی رو هم ساخته بودن که اتفاقا این هواپیمای خیلی به چشممون آشنا اومد. خیلی هی فکر کردیم خدا این هواپیما رو ما قبلا کجا دیدیم، هی فکر کردیم هی فکر کردیم، یهو یادمون افتاد این که چیم بود. شبیه جیمبو بود هواپیماه. خداش چقدر باحالن اینا. یعنی ببین ما هم طرفدار جیمبو بودیم هم طرفدار امام مقوایی، هر دوشو در یک حرکت به ما دادن. واقعا چقدر خوبن این بچه های سپا. دستتون درد نکنه، من واقعا نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم. چقدر آقا عشق شوق ریختم، خیلی همه انقدر عشق شوق ریختیم کور شدیم با این جیمبو. آخه جیمبو اومد با امام مقوایی. آخه یادش بخیر، یادش بخیر، یادش بخیر. و اما امروز اول هفته است و شاعرمون سروده که طبق معمول هر هفته شاعرمون سروده هی نشین رو صندلیت، یه جا بده ما بشینیم، بس هرچی که دیدی یکم بذار ما ببینیم، لم دادی رو منبرت مردم و کوچیک میبینی، خودتو یه رهبر کامل و آنتیک میبینی، یا تو که شاه شدی و رو تخت شاهی لم دادی، میدونی به مردمت به جای شادی غم دادی. میگن این روزا دیگه صندلی ها عوض میشن، اگه صف به چسبیشون باعث صد مرض میشن. اون امام راحلی که با هواپیما اومد آخرش مقوا شد، با کاغذ اعلا اومد. ما که شاعر شدیم و روی زمین سر میکنیم، با همین خاکی بودن آهنا رو زر میکنیم. بله، با تشکر از شاعرمون، تقدیر از خاکی بودن مادرزادیش، یه توکه پا اومدیم بگیم موضوع برنامه این هفتمون صندلیه. همین الان اومدیم بگیم آقا موضوعمون صندلیه، نگید یعنی چی مون چه موضوعیه فلان، نه همین صندلیای معمولی نیست موضوعمون، میخوام براتون درباره صندلیای بگیم که بعضیا که حالا نمیخوایم حالا اسمشو ببریم و اینا وقتی نشستن روش دیگه چسب دو قلو شده همینجوری بهشون رفته پی کارش. شما این عزیزان رو با ضربات تبر هم از منبر یا تخت یا چه میدونم صندلی رئیس بازیشون نمیتونین جدا کنین. بله آقایان خانم ها دختر خانم آقا پسر، این هفته هم سر ساعت 9 شب بیایید با ما باشید سر جای همون جای همیشگی خودمون، میخوام این هفته حسابی با هم صندلی بازی کنیم. اما خانم ها آقایان دختر خانم آقا پسرا، رادیو پسورد شماره 652 رو میشنوید امروز شنبه 12 بهمن ماه 1392. میخوایم از صندلی های روحانیون قدرتمند براتون بگیم، از منبرهای همیشه پر مساجد تا صندلی معروف امام راحل. بیانیه شماره 652. بدانید و آگاه باشید که اگر منبر شما را بالاتر از باقی حضار در مجلس نگه می‌دارد، اما هیچ دلیلی برای اینکه شما فکر کنید از دیگران بالاتر هم هستید وجود ندارد و این فقط توهمی است که نشستن در ارتفاعات بالا باعث می‌شود شما به آن دوچار شوید. لکن اگر منبر خودتان را کمی پایین بیاورید، شاید امیدی باشد که توهم زدگی شما هم برطرف شود و طوری رفتار نکنید که بقیه فکر کنند واقعا طوری شده است. امضا از صندلی هم گپاوی بلند توهم آور دل خوش ندارهای، از توهم زدگان خود شیفته خودکار درزبین فراری های، از این بعد آقا اثر رو زمین برنامه اجرا کن های رادیو پس فردا. شما ایرا هستیم که اصلا وقتی یه جایی حس میکنین یکی رفته بالای منبر داره روده درازی میکنه کهیر میزنین، حالتون دگرگون میشه، اصلا حال میرین، کاملا حق دارین، ما هم با شما همدردیم. اصلا یه قرار بزنین آقا دوره هم جمع شه کهیر بزنیم، هی حالمون بچه از دست این اینا با این منبراشون والا.
خبری از آرتا به ما نمیدی، خیلی وقت خبری ازش نیست، دلمون واسش تنگ شده حسین، خودش ماشین زبانش.
آرتا
منم اومدم دیگه به مناسبت بازگشت امام، منم اینجا برگشتم و
بیا.
خلاصه هستم دیگه،
دو هفته نبود، میدونی یعنی چی؟ مه بروش نیاوردم، یعنی هیچی نگفتم، این تو جلوم گیر که توی سینه مالامال درد بود، نبود. آره. این آرتا
ببین من امو برگشت دوباره عکسم گرفتم دارم این پله ها میام پایین، فقط هیچکی نیومد استقبال، من که خیلی منتظر بودم، می‌خواستم سخنرانی کنم واسهتون بریم به صحرا، بعد یه سری چیزا رو می‌خواستم مجانی اعلام کنم، اگه می اومدین یه سری چیزا رو مجانی می‌کردم.
خیلی ممنونم. ببین بازگشت پرقدرت به این میگن، آرتا برگشت بعد از دو هفته، پرقدرت هم برگشت و همزمان با امام مقوایی هم برگشت.
صدای بهمن هم من می‌خوام انقلاب کنم، حالا منتظر باشید.
اگه صدا رو پخش کردی نکردی با کلمه میرم تو دیوار.
ای وای بچه ها کلن دیگه ساوند افکت و اینا، کلن افکت های رادیویی، صدا صوتی، تصویری، همه چی به کار، کلن برنامه میسازن میفرستن. خیلی ممنونم واقعا. خانم نیستیم موشو، یعنی موش حالا به عنوان یکی از ساکنین طبیعت و اینا رو هستیم، ولی این موشایی که به روستای نجف آباد حمله کردن رو نیستیم، چون دیگه آقا اینا داره همه چیو میخورن دیگه، میرن جلو هم داری آقا خبر اومده حتی خرخره گوسفنده رو به اون گندگی جویدن. بعد نکته خیلی بامزش اینه که فرماندار اون منطقه گفته داریم با این موشها مبارزه میکنیم اما فعلا روششو نمیتونیم بگیم. احتمالاً میترسن موشا حرفاشون رو متوجه شن، خودشون مقاوم کنن بر علیه این روش ها. یعنی مسئولمون که اینقدر کار درست باشه، موش که هیچی، حلزونم بهمون حمله کنه کمه به خدا. خدا دست این مسئولی.
چورت این ملت سنگینه، خودشونم خوب به خواب زدن. میدونی چورتشون کی پاره میشه؟ وقتی تو یه کلمه توپخ بزنی 2014 رو بگی 2004. وا ویلا، چورت همه پاره شده، آسمون به زمین رسته، دونه دونه تلفن ها دستشونه.
به خدا، خیلی متشکرم از شما. این در ادامه موضوع هفته گذشته بود که راجع به خواب و چورت و اینا بود، ولی به هر حال حرف درستی زدن دیگه. نه واقعا درست گفتین، دمتون گرم، خیلی متشکرم. و همه اونایی رو هستیم که انقدر شیفته سینما بودن، انقدر شیفته سینما بودن ما خبر نداشتیم. آقا روز پنجشنبه که سینما مجانی اعلام شده بود، کامرانم گفت حمله کردن، حمله بر شدن به سینمای شهرشون، یه جوری که زخمی هم داده بود این تهاجم. بابا خب این مشکل سینما رفتنتون بود، خب چه من مشکل سینما رفتن پول بلیت بود، خب آقا زودتر میگفتین، یه جوری یه فکر دیگه میکردن مسئولین. ما همش بهم کردیم به خاطر کیفیت بعد فیلم ها بوده. تو نگو، مشکل پول بلیت بوده. کماکان ما ایرانی ها کارهای غافلگیرانه میکنیم دیگه. البته به هیچ کم رب نداره ها، همینه که هست آقا. گفته باشم خانم آقای دختر خانم، به هیچ کی رب نداره، همه همینن آقا. به جان خودم همینجا تو شهر خودمون پراگ، الان هم بچه ها میدونن یه روز بلیت سینما رو الان یه روز نیمه وقت جانی سینما یه روز مجانی اعلام کنن، اینا همو ترور میکنن. والا به خدا، هی بعد هم دیگه رو میگن.
فرشید منفی، آرتا رو از چک میفرستی آمریکا، میگی کادوی تولد کامرانه. کامبیز حسینی رو از آمریکا میاری چک، میگی که هدیه کریسمسه. بگو چجوری بی ام و خریدی، زدی تو کار قاچاق انسان.
قاچاق انسان هم میشه، قاچاق انسان هم میشه. عرض به حضورتون که چی بگم، الان مغزم کار میکنه، چی بگم، چی ندارم جوابشو بدم. حق با شماست، خیلی خستم، خیلی خستم، مغزم کار نمیکنه. من تو خود بیخیال این بی ام وشید دیگه آقا جان، ملت صداشون در اومده، زنگ زدن گفتن چرا داری این میگه به ماشین طرف میزنی، چی کاریه؟ خب نگین، نگین بیخیال چی، این هم شده شلقه، این هم شده کانگورو. از دست این کامبیز حسینی گفت رو آنتن بی ام و داری بیچاره کرد ما رو. و همه تهرونی‌های عزیز رو هستیم که گفتن امشب قرار رکورد سرمازدگیشون بشکنه، هواشون از منفی 7 درجه هم سردتر بشه، برف هم که قرار بیاد. پس دیگه همچی زمستون و همچی پروپیمون رو داریم میگذرونین. امیدواریم با این همه بارندگی که هست دیگه تا تابستون شد مسئولین نیان بگن آی آبمون کمه، آی نمیدونم آب کم قطع کنن و از این حرفا. زمستونتونم گرم و نرم باشه همیشه، همه تهرونی ها و همه ایرونی ها.
توی اتاقم از پشت شیشه ساعت خیره میشم، من سمت کوچه آن بیرونم کرده، دستم خیلی سرده، تو که نیستی دل من با تو کرده. ظرف تهرون نمیدونم چرا اینقدر قصه داره، چرا وقتی که میباره قلب من آروم نداره، سکوتی میشینه سایه اون گوشه یه خلوت، یاد اون روزا میافتم چشمای تو، خاطرم هست
اون کدوم کشوره که سردار سپاهش که بعد بره جنگ میره رئیس باشگاه فوتبال میشه، مداحش که باید روزه بخونه اسلحه بند کمرش تو اتوبان اسلحه میکشه، نیروی انتظامیش که باید دزدارو بگیره میره نفت میفروشه، ذخایر نفتی معامله میکنه. اگه گفتی
هر چی دارم فکر میکنم از اون موقع اتفاقا تا شروع کردین به حرف زدن اینو که زبونم بودا، هر چی دارم فکر میکنم یادم نمیاد. بذار فکر کنیم ببینیم چی میشه، همه فکرامون میریزیم رو هم تا آخر برنامه بهتون میگیم. سوسن علیرضا، رویا آرتاریا، محسن صفدر، حجت الیازر، اله کامیر، ابوار، سعید میلاد، تعدادی از فیسبوکیش. مجید تو فیسبوک گفته اونا که اون عقب نشستن با آب و برق مجانی حال میکنن. نگار، رسول، محسن امین، سید حسین، صمد، سلماز، باد فروش، آقا حسن، نانسی، تعدادی از گوگل پلاسیش. مهدی از خرم آباد، کاظم از دبی، مهداش از شیراز، تعدادی از اسمسیش. مژگان از لندن، شاهین از تهران، فرشاد از اسلام شهر، ولی از هرمزگان، غلامرضا از کرمان، مهنوش از بابل، فریدون از کانادا، تعدادی از ایمیلیاش.
آخر برنامه تو غمگینه، خب میتونم یه کاری بکنم، من برنامه تو 55 دقیقه نیست،
اوکی،
وقتی شد 50 دقیقه قطعش کنه، اینجور قسمت غمناکش دیگه گوش نمیدن.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم، لطف کردیم. قبلا هم البته این پیشنهاد داده بودن، ولی خب 5 دقیقه هم نیست قسمت حال غمناک، که میگن حال غمناک نیست واقعا خیلی، ولی حالا 2 دقیقه 3 دقیقه اینا. آره، ممنون. کامی از آفریقا امضا کردن پای برنامه ما رو، تعدادی از برای بچه ها. کامی از آفریقا، من تو هم تو منی، تو پیش من پیش تو، آرتا کاخ سفید، محمود احمدی نژاد، گرمسار، بابای آرتین کوچولو، یوسف آباد، فرشید کنگان، سوران و یسرا، پسوردا، امیر پاشا، تهران، ناهی جون، رشت، اسممو نخون، کامبرا، پایتخت استرالیا، تعدادی از کسایی هستن که در اپلیکیشن امضا کردن پای برنامه ما رو. خانم آقایون، دختر خانم، آقا پسر، و صندلی های روحانیون یا همون منبرهای معروفی که شما همه تا حالا دیدینشون، داستان جالبی دارن. اصولا همینجوری که به منبر نگاه کنیم، یه جایی برای نشستنه که خب ارتفاعش زیاده، شخصی که میخواد روش بشینه باید چند تا پله رو بره بالا تا به جای نشستنش برسه. اما این منبر داستان جالبی به خصوص تو فرهنگ ما ایرانی ها داره که حالا امشب بیشتر دربارش صحبت میکنیم. با ما باشید امشب و تا منبری شوید، و اگر خواستید با ما در تماس باشید، از راه های ارتباطی ما با ما در تماس باشید. لطفاً به ما بگید که این هفته، چون موضوع رو صندلیه دیگه، به هر حال این راحت ترین صندلی که روش نشستین، یا خطرناک ترین، یا نمیدونم چه میدونم سفت ترین صندلی که روش، یا نرم ترین صندلی که روش نشستین، یا تیز ترین صندلی که روش نشستین چی بود؟ آقا کلا راجع به جاهایی که نشستین توضیح بدین برای ما، با رسم شکل، شرح، محاسبه، آمار دقیق. خیلی لطف میکنین، خیلی ممنونتون میشم. پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-6387-41-50 اس ام اس ماست، و در فیسبوک، در گوگل پلاس و در ساوند کلاود هم میتونید ما رو فالو کنید، لایک بزنید، برامون کامنت بذارید، و 2420-2211-24-133 و 163 شماره تلفن های ماست، و برای اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن این شماره تلفن 2042-226-2179-39 در اختیارتونه و از تمامی راه‌های ارتباطی میتونید با ما در تماس باشید و به ما بگید راحت ترین، خطرناک ترین، سفت ترین، نرم ترین، عجیب ترین صندلی که تا حالا روش نشستین چی بوده، چه جوری بوده، چه شکلی بوده، با رسم شکل، شهر، محاسبه، آمار دقیق برامون توضیح بدین لطفاً.
دفع میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار، از گروه ها جدا میشن، از دست غم رها میشن، میگذره امروز و فردا، پیشیم پای رادیو پس فردا،
پیشیم پای رادیو پس فردا، که میخوایم الان منبرشناسی پیش رفته کنیم با نگاهی عمیق به آرمانهای تمام نشدنی امام راحلشون. میریم الان سراغ منبر قبل از انقلابی ببینیم چجوری بوده. انقلاب یکی از آرمان‌های امام راحلشون و همکاران روحانیشون این بود که بتونن یه دل سیری همچین منبر برن. یعنی اصلا این آقایون توی حوزه علمیه درس می‌خوندن، شاگرد اول می‌شدن، از هم هی پیشی می‌گرفتن، هی می‌رفتن جلو تا بتونن به این درجه از روحانیت برسن که بتونن در مجالس ختم و عزاداری منبر برن، سخنرانی کنن، حتی اگه قسمت شد بعدش هم یه روزه‌ای بخونن، یه اشک مفصلی از جماعت بگیرن. بعدم که از منبر پایین اومدن بالاخره صاحب مجلس یه مبلغی رو میذاشت تو جیب هوای حاج آقا و خلاصه زندگی میگذشت دیگه. البته این مدل منبر هنوزم هست، اما انقلاب اسلامی که امامش توی یه همچین روزی به ایران برگشت باعث شد که صندلی‌های دیگه‌ای هم به روحانیت اختصاص پیدا کنه، وگرنه شما الانم از این به هر حال این روحانیون مجلس برو زیاد میبینید که میان تو ختم و یه رو 20 دقیقه نیم ساعتی سخنرانی میکنن خداحافظ. متن سخنرانی هم به هر حال متن سخنرانی که ندارم، چیزایی که میگن هم کلا همش یه متن دیگه، کلا یه چیزه، فرقی نمیکنه حالا میخواد فرد متوفا وزیر باشه، بقال باشه، چه میدونم جوون باشه، پیر باشه، زن باشه، مرد باشه، فرق نمیکنه چندان. آخرش هم که اعلامیه مراسمو میدن به جونیشون، اسامی فک و فامیل و اینا رو میخونن، فلانی ماشینشو دم مسجد پارک کرده بره ببره فلان اینا، یا فاطمه صلوات بلند میگن و پاکت مربوطه رو تحویل میگیرن و یا علی از اومدت میره خدا بده برکت. بله، پس روحانیت قبل از انقلابی یا بعد از انقلابی فرق نمیکنه. این یعنی مجلس ختمی میخوام بگم، اینم یکی از مشاغل کم دردسر و ساده این قشر روحانیه که با تکیه بر منبر و با نگاهی امیدوارانه به مرگ و میر آدما، همچی کم برکت هم نیست ها. قبل از انقلاب هم یکی از مشاغل آبرومند روحانیت بود، چه بسا هر روحانی البته در آرزوی رسیدن به همچی شغلی بود، ولی الان البته دیگه ببخشید توزش میخوام، ولی دیگه به هر حال فقط الان میدونی روحانیون همچی دیگه خیلی دیگه ته بار مونده و دیگه خیلی بیخاصیت و اینا رو کم میتونید برای مجلس خط بیارید فقط دیگه. میگید نه چرا؟ خب اونایی که ته بار نیستن و سر بارن و همچی با خاصیتن الان عرض میکنم دیگه، به ادامه حرفای من و این برنامه امشب شما توجه بفرمایید متوجه میشید. بله
یادم دوره دانشجویی تو دانشگاه یه حاج آقایی بود، این درسای معارف اسلامی و اخلاق رو درس میداد. بعد بنده خدا خیلی هم حاج آقای ساده‌ای بود، به خصوص پسرای کلاس خیلی سر کار می‌ذاشتنش. مثلا ازش سوالای بودار سکسی می‌پرسیدن تا این مجبور بشه درباره‌شون حرف بزنه و خلاصه از توش هزار و یک نکته باریک‌تر از مو بکشن بیرون. بعد البته حاج آقا یواش یواش راه افتاده بود، یعنی هر چند تو منبرایی که سر کلاس واسمون می‌رفت همش به تقوا و عفت و پاکچشمی دعوتمون می‌کرد و داغی آتش جهنم رو بهمون یادآوری می‌کرد. بعدم فهمیدیم خود حاج آقام خیلی اهل فن بوده و عاشق یکی از دخترای دانشجو شده بوده و تو عشقش هم خیلی پایمردی داشته ظاهرا، چون در نهایت به دلیل شکایت دختره دانشگاه مجبور شد حاج آقا رو به یه جای دیگه منتقل کنه تا شهرش بخوابه. حتما الان بعد اون شعر رو بخونم که میگه واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنند، وقتی که خودشون به یه مورد خوب و همچنین تو چشمیا بر میخورند آن کار دیگر میکنند.
Bye.
خانم آقا پسرا، یکی از دغدغه‌های این روزهای بسیج و سپاه مملکت میدونین چیه دوستان؟ میدونین؟ مثلا الان سایت بسیج پرس که متعلق به سپاه محمد رسول الله استان تهرانه با حرارت خاصی اعلام کرده که اینکه همه جا میگن امامشون ساعت 9:30 روز 12 بهمن 57 هواپیماش نشسته زمین درست نیست. بله، این دوباره مرداد جو انقلابی، اصلا تا میگم 12 بهمن 57 این جو انقلابی میگیره. خیلی ممنونم مرداد جان. بله متوجه شدم. خدا نظرم خبرمونو بزن بگیم یه ذره اجازه بدیم. بله بعدن آقا بعد از برنامه گوش کن اینا رو دیگه موقع خواب مرد جان. بله اینو داشتم میگفتم، اجازه بده اینو بگم. ایشون یعنی این سایت اعلام کرده که اینکه همه جا میگن امامشون ساعت 9:30 روز 12 بهمن 57 هواپیماش نشسته زمین درست نیست. ببخشید پس چی درسته؟ یعنی سال 57 نبوده، روزش یه روز دیگه بوده جان؟ نه پس چی؟ آه بله، برادرها تو سایتشون زدن که ساعتش اشکال داشته، یعنی این که میگن پرواز امامشون ساعت 9:30 ننشسته، 9:30 غلطه، آی غلطه، غلطه، آی غلط، بلکه پرواز ایشون ساعت 9:27 دقیقه و 30 ثانیه نشسته. بله بچه های گلم، همچی دقتی دارن بچه های سپاه و بسیج. بله چرا شما به امام تهمت میزدید میگفتید 9:30 نشسته پروازشون؟ ایشون 2:30 زودتر نشستن، یعنی چی 9:30 نبوده، 9:27:30 بوده. با این دقتی که ما تو کار برادرها دیدیم مطمئن شدیم که درآمد حاصل از اون همه پروژه‌های مختلفی رو که در زمین‌های مختلف تو کشور در دست دارن رو هم به دقت بین هم این چیز ببخشید در راه خیر خرج میکنن، دستتون هم درد نکنه برادرها، خدا قوت، اجرتون با امامتون. بله
با ورود محمد رضا گلزار به عرصه خوانندگی، جمشید مشایخی برای عذرخواهی از سلین دیون عازم استرالیا شد.
ویژه تو بود کامران، این تلفن رو نگه داشت خیلی مخصوص.
باره دست درد نکنه.
خواهش میکنم.
سلام.
سلام چطوری کامران؟ چه خبر از جشنواره فجر؟ افتتاح شد؟
آره دیشب جشنواره فجر توی تالا، یعنی 32 سالش، 32 دورش برگزار شد، افتتاحیش توی تالار وحدت و یه حرفای سعید راد زد که این حرفا اصلا همه خبرها رو تحت شعاع خودش قرار داد. امروز هم اکثر خبرها درباره موضع‌گیری درباره گفته‌های سعید راده. سعید راد توی برنامه دیشب اینجوری گفت:
ناخواسته برای اینجا دعوت شدم، آمادگی نداشتم، ولی این امید تو دل من زنده شد وقتی که صحبت دولت تدبیر امید شد. من خواهش میکنم از همه بزرگان، همه سیاسیون، این بخشندگی و مهربانی براشون باشه که من به عنوان یک بازیگر جرأت پیدا بکنم که بگم یادی داشته باشیم از بزرگان بازیگریم، آقای فردین، آقای بهروز بوستوقی. در هر حال ما چه بخوایم چه نخوایم، اینها ستون‌های سینمای بودن.
بله خوبه حالا آقای سعید راد ناخواسته دعوت شده بود، آمادگی نداشت، وگرنه کار به تجلیل از گوگوش و فروزان و پوری بنایی و اینا میرسید فکر کنم همجوری ادامه میدادن.
البته اگه ادامه میداد بعدم نبود، چون اینه که اسم بازی به هر حال بازیگری خوبی بودن، بازیگری بدی نبودن توی سینما. میدونی این حرفی که
منظورم تو افتتاحیه جشنواره است.
آره چه اشکال داره. آقای دکتر محمد صادق کوشکی که از اون حزب الله دو آتیشه است، امروز این نامه سرگشاده نوشته به مدیران ارشاد و گفته هم مدیران ارشاد نه سازمان سینمایی اونا رو متهم کرده که اینا می‌خواستن از عوامل فساد در دوره پهلوی تقدیر کنن، خودشون روشون نشد، سعید رادو که یکی از مفسدین اونو واسطه کردن. حمید رسایی نماینده مجلس تهران هم به این قضیه تو مجلس اعتراض کرده، اما حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی تو برنامه هفت دیشب گفت این حرفا که آقای سعید رادزاده شخصی بوده و موضع وزارت ارشاد سازمان سینمایی
نیستش. کامران این ماجرای سینمای مجانی چی بود؟ مثل که خیلی زیادی استقبال کردن مردم، شاید تو چون چند بار تکرار کردی تو برنامه اینطوری شد.
آره جمعیت خیلی زیاد و زیاد هم خود زیادتر بود. خب بدون این کار بدون هماهنگی انجام شد و این کار باعث شد که تمام سینماها در کل ایران دچار خسارت بشه، از شکستن شیشه و در و صندلی بگیر بیا تا گیشه و آدم زیر دست و پا موند و خلاصه سوخت و کمی زیاد داشت اما سوخت و سوز نداشت به قول معروف. البته سازمان سینمایی اعلام کرده هزینه اکران فیلم ها رو نمیده تو اون روز به تهیه کننده ها اما خسارت تخریب ها رو میده. یادی هم بکنم 22 گفتی دیگه 12 بهمن امام صاحب ارتحال ببین گفته بود آب و برق مجانی میکنه نکرد، چرا نزدیک اون گرفتن؟ چون اگه مجانی میشد الان نصف مردم ایران برق گرفته بود، نصفی هم تو آب خفه شده بود. امکانم
بله این میشه نتیجه گیری کرد واقعا از سینما. آره نه خیلی نتیجه گیری خوبی بود که از سینما به این نتیجه رسید. از جشنواره موسیقی چه خبر کامران؟
ولی امروز تو خبره اومده بود که ناصر وحدتی خواننده خوب گیلانی هم تو جشنواره موسیقی روز 28 بهمن ماه ساعت 6:30 بعد از ظهر به اتفاق گروهش تو سالن اریکه ایرانیان کارای جدیدشو اجرا میکنه.
بسیار عالی.
یک کاری هم داره آره ناصر وحدتی به اسم سوپوله، اونو اگه بذارین گوش کنیم خیلی خوبه.
سوپوله یعنی کج. چی کامران؟
کج کج
کج یعنی کج
آره کج آه. آره دیگه بعضی بلبل باعث میشه شعر بگن، بعضی ها چه میدونم پروانه طبیعت کج هم میشه باعث این بشه که آدم شعر بگن.
آه کج کج دو تا کاف دو تا کاف بله
دو تا کاف.
خیلی خب اینو بعد از اینکه با کامران عزیز خداحافظی میکنم ازت تا فردا میشنویم دیگه. سوپوله ناصر وحدتی رو بشنویم تو جشنواره بله اجرا رفت.
سوپوله آی سوپوله آی سوپوله آی سوپوله آی سوپوله آی سوپوله
آی سوپوله
آفت به جان بلبله
آی سوپوله آی سوپوله
آفت به جان مردمه
آی سوپوله آی
سوپوله مرا گزید و گزید و چنگله زدم فرید و فرید و سبز میدان چرید و چرید و یه جعبه سیگار کشید و کشید و
سلام با یک بخش خبری کوتاه همراه شما هستیم. معاون سینمایی وزارت ارشاد عزت نفس و عدم علاقه مردم کشورمان به استفاده از خدمات رایگان را به عنوان دلایل عدم استقبال آنان از طرح سلام سینما دانسته اعلام کرد. عدم توفیق این طرح نشان داد مسائل مادی هیچ نقشی در کاهش رغبت مردم به سینما ندارد. و افزود معاون سینمایی وزارت ارشاد در نظر دارد در آینده طرح دو برابر شدن قیمت بلیت سینما را به منظور افزایش حضور مردم در سینماها به اجرا بگذارد. تا بخش بعدی خبر خدا نگهدار.
کارگاه مقواسازی بچه های انقلاب به مناسبت حلول دهه مبارک فجر آمادگی خود را برای پذیرش سفارش های ساخت تمثال مقوای امام خمینی اعلام می نماید. تمثال های ما امسال با تخفیف ویژه ارائه خواهند شد. تمثال های مقوای زیبای ما بیان کننده اوج علاقه و ارادت قلبی ما و مشتریان من به بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی است. مقوا سازی بچه ها انقلاب در خدمت شما. سلام و با تبریک حماسه فراموش نشدنی امام امام خوبی ها و مهربانی ها و رهبر تمام نشدنی انقلاب حضرت امام خمینی 21 یوم الله 12 بهمن ماه را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته آغاز می نماییم. ادامه بحث‌ها و مذاکرات پیرامون روسری به سر نکردن خانم بونینو وزیر خارجه ایتالیا در هنگام سفر ایشان به ایران و تذکر ناظران به ایشان که با آلای روسری لچکی سرت مینداختی انقدر شر نمی‌شد. خسارت 5 میلیونی طرح سلام سینما به یک سینما در شهر اصفهان به خاطر هجوم شهروندان و همچنین مجروح شدن چند نفر زیر دست و پا و تحیر کارشناسان از علاقه مردم کشورمان به طناب مفت و اعلام در خطر بودن جان نمایندگان مجلس به علت نحوه چینش درهای اصلی و اضطراری صحنه علنی در صورت وقوع آتش سوزی توسط آقای قاضی پور نماینده ارومیه و ابراز نظر کارشناسان مبنی بر این که مادم جونبم آفت نداره. عناوین مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سراغ یکی از مدرسین زبان در صدا و سیما رفته بود تا در محضر ایشان و با توجه به متد جدید و مبتکرانه آموزشی وی سطح زبان خود را بالا برده گزارشی نیز تهیه نماید. آقای مدرس زبان اینگونه با متد انحصاری خودش لغات جدیدی را به خبرنگار ما یاد داد.
اینجوری به معنی جراحت. اینجوری مجروح شد. چجوری؟ اینجوری مجروح شد. بند خم شد تا اند. هدینگ تیت عنوان هدینگ اول هر ریدینگ. فلکسیبل انعطاف پذیر هم شل هم رل و بالاخره ریلیز آزاد کردن آزاد میشه از همه چیز.
در پایان خبرنگار ما که پس از بهره بردن از آخرین متد آموزشیه این استاد خود را سرشار از دانش زبان انگلیسی میدید به نزد استاد رفته از ایشان پرسید مثلا آیا میتوان با الاغ یه دانکی چلاغ کلمه خر را یاد گرفت که به یادآور شد خبرنگار ما هم از نبوغ خاصی برای توسعه دادن این متد انحصاری ایشان برخوردار است. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محضر استاد در حال تلاش برای به یاد آوردن زبان فارسی بعد از پایان کلاس استاد.
همکنون به تعدادی از تماس‌های شما عزیزان با پیغامگیر واحد ارتباطات مردمی برنامه گوش فرا می‌دهیم و سپس همکارم آرتا در سطح خیابان‌های شهر به دنبال پاسخ پرسش‌های شما خواهد بود.
الو، ما خانوادگی 70 ساله تو کار صندلی سازی هستیم. خود من 35 ساله تو این کارم. خیلی از این آدم معروفام که میبینید صندلیشو خود من ساختم. اون صندلی امام خمینی رو هم همون شبی که عکسشون رو تو ماه دیدیم ایدهش به ذهنم رسید خودم ساختم. روزی که ایشون رفت جمالو بردم تحویل. سفارش چیزی بود در خدمتی.
میخواستم بگم من خیلی آدم بدشانسی هستم چون روز 12 بهمن 57 تو میدون شهیو با مردی که فکر میکردم میتونه من از تنهایی نجات بده قرار داشتم، اما تو اون از اون طرف میدون اومد یه ماشین خمینی نکبت و اون همه جمعیتی که دنبالش بودن اومد رد شد و دیگه من ندیدمشون. عشقمو فکر کنم جمعیت اینو با خودش با. میخواستم بهش بگم عزیزم من هنوز منتظرتم به خاطر تو هنوز ازدواج نکردم.
میبینم اون روزی رو که این حکومت آخوندی جنایتکار فاسد بی همه چیز خونخوار صفاق به درک واصل بشه و دونه دونه این آخونده رو از صندلی هایی که روشون نشستن یعنی ممبراشون بکشیم پایین و به درک واصلشون کنیم و خودمون بریم جاشون بشینیم. این خلق یه نفسی بکشه تازه بفهمه کشورداری یعنی چی. کی میتونه به اونا خوب خدمت کنه؟
بعضی ها معتقدند که صندلی هایشان را به خاطر شوقشان به خدمت دو دستی چسبیدند. بعضی های دیگر هم معتقدند کس دیگری را نمی‌شناسند که بیشتر از خودشان برای تصاحب این صندلی استحقاق داشته باشد. ببخشید دوست عزیز، میتونم با توجه به اینکه دهه فجر از امروز شروع میشه نظرتون رو در این باره بدونم؟
هی الان داره پخش میشه آقا.
بله داره پخش میشه.
چیز ما در دهه فجر مشت محکمی در حال آمریکا و شوروی و دیگه
چرا باید بگه همه این دشمنان اسلام و انقلاب و اینا بزنیم و اون شاه جنایتکار خائن رو از کشور بیرون کنیم؟
ببینید چیز دوست عزیز، من فکر کنم که شما اشتباه متوجه شدین. ما از صدا و سیما نیستیم، از رسانه‌های بیرون از ایران خدمت می‌رسیم.
جوره من آقا پخش میشه دیگه. نه
بله 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 پخش میشه. بله
پس شما بشمار که من برم دیگه.
ها بشمارم. بله بله بله. 3 2 1
آقای آخوندهای لاکردار چسبیدن به این پست و مقاماشون و عمرم بشه کشیدشون پایین. خدا بیا مرز شاهو، یعنی واقعا خوشی زیر دلمون زده بود آقا خدا وکیلی.
جدی؟
داشتیم زندگیمون رو میکردیم آقا، اینا آمدن بدبخت بود. بله شما بله. که غریبه نیستی.
بله بله با تشکر از شما، خیلی ممنون.
تموم
بله.
شد؟
بله تموم شد.
خوب بود؟ بله. میخوای دوباره بگیریم دوباره؟ نه 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 نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه
نه
نه
حتما شما همین جمله معروف را شنیده اید که میگوید این صندلی ها به هیچ کس وفا نمی کند. در خدمت دکتر نشیمنزاده هستیم، روانشناس کاربردی. آقای دکتر ما را به یک مهد کودک آوردن تا یک آزمایش رو به ما نشون بدن. جناب دکتر اگه امکان داره برای شنوندگان ما توضیح بدیم که این آزمایش چیه. بله بفرمایید.
بله در خدمتتون هستم. این آزمایش که ما روی بچهای یک مهد کودک انجام دادیم در حقیقت تستیه برای اینکه رابطه آدم‌های موفق رو با جایگاهی که به دست میارن مشخص کنیم.
بله.
برای انجام این آزمایش بچه‌ها بازی صندلی بازی رو انجام دادن و در نهایت ارشیا جان برنده این آزمایش شدن. حالا شما لطف کنید سوالاتی رو که اون سوالاتی که من گفتم بله. رو از ایشون یعنی ارشیا جان بپرسید لطفا.
بله 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 شنوندگان بله. عزیز آقای دکتر یک سری سوالات علمی رو به من دادن که من بعد از ارشیا جون بپرسم. ارشیا جان توی مسابقه صندلی بازی مهد کودک اول شدن و الان هم روی صندلیشون نشستن تکون بخورن میسن. خب ارشیا جون شما آماده ای من بپرسم سوال اولو؟
بله آماده ایم.
بله بله. خب سوال اول اینه که الان چه حسی داری که روی صندلی برنده نشستی؟ آیا صندلی تو به دوستت میدی؟
صندلی رو به هیچکی نمیدم، فقط به غزاله چون میدمش.
آه دیگه غزاله کیه تو همین مهد کودکه؟
غزاله چون مربی مونه دیگه.
آها به 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 آفرین به تو پسر خوب که به مربی احترام میذاری.
نه خیل احترام نمیذارم، من عاشق غزاله چون هستم.
جانه دیگه غزاله جون حتما جای مادرت هرچی ها جانه.
خودت جای مادرمی. برای من سید فقط یک عدد است. من و غزاله جون هم دیگه رو دوست داریم. غزاله جون میخواد به من شوهرش خیانت کنه و با من فرار کنه برید یه جای دور.
بله
یه جایی که فقط من و خون باشه.
بله چیزه. بله 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 آقای دکتر انگار که این بچه ها زیاد از این سریال های ماهواره میبینن. بله
بله بله این یک مورد پیشبینی نشده است. بله بله. من باید روش مطالعه کنم.
بله 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 شنوندگان عزیز ظاهرا انسان‌ها جایگاه‌ها و صندلی‌های ارزشمندشان را به راحتی از دست نمی‌دهند مگر اینکه پای یک زن در میان باشد. به راستی چه کسی پاسخگوست؟
ارشیا جان پاشو بیا بریم توی اتاق من با هم صحبت کنیم لطفا.
بله بله
بیا اینجا بریم.
بله صحبت لازمه بفرمایید.
خیال کردی من صندلیمو فقط به غزاله جون میدم؟ غزاله جون
ای بابا این چه وضعیه. بله با تشکر از توجه شما تا برنامه دیگر و 21 دیگر شما را به ایزد منان می سپاریم. سن زنزلی چقدر رفته پایین ها، و ما که بچگی هم از خودمون شیری بودیم یلی بودیم شدیم این بچه های زنزلی الان چی میشن دیگه نمیدونم واقعا واقعا خدا وکیل کنه.
نفسگیر نبردی نابرابر آنها با دندانهایشان به استقبال شما میآیند و تا همه چیز را پاپه پاره نکنند کوتاه نمیآیند. عملیات موشی رهایتگر جدالی است بین موش و انسان. هیچ کس را از موش ها رهایی نیست در عملیات موشی. وقتی موش ها به شهری حمله می کنند تنها چاره کار فرار است و عملیات تنها یک عملیات موشی است. نبرد بین کماندو ها و موش ها داستان عملیات موشی است. تماشا گیم فیلم صرفا به افراد بالای 30 سال و در ساعت روشنایی روز توصیه می شود. عملیات موشی.
چی الان بچه؟ خب باید بریم الان دی منبر حاجی مگه نیست الان؟ منبر آها نیستش؟ یعنی چی نیست؟ بگیرش دقیقه مرداد. یعنیش من نمیفهمم حاج آقا. آقا مگه قبلا هم مگه همیشه منبر نمیره؟ بگیرش تو شماره رو بگیر. من نمیفهمم واقعا حاج آقا این همیشه منبر میره، بعد الان جدیدن امروز که دیگه اصلا خیلی جالبه، امروز اصلا موضوعمون هم راجع به همینه، یعنی متعلق به حاجیه دیگه یه جورایی، موضوعمون منبر حاجی نداریم اون وقت. خیلی جالبه واقعا. بس شو
الو
حاج آقا.
سلام علیکم
حاج آقا. چه سلامی چه علیکی؟ آخه چرا انقدر جدیدن شما بدقول شدین حاجی؟ منبر چرا نرفتین امشب؟
واقعا که ما به نشانه اعتراض این هفته اصلا اون طرف ها پیدامون نمیشه.
یعنی چی حاجی اعتراض به چی آخه؟
همین دیگه، موضوع برنامه صندلی منبر تخت خواب چه بعد از ما دعوت به عمل نیامده که بیایم برنامه را اجرا.
حاج آقا اولا تخت خواب نه و تخت، منظورم تختی که پادشاه روش میشینن، بعدم اگه شما برنامه را اجرا کنین بعد من چیکار کنم اون وقت؟
من چه میدونم، برای هوای بخار خجالت نمیکشه چسبیده به اون بلند گو بلکنش هم.
حاج آقا این چه حرفی آخه؟ اینجا هر کسی کار خودش رو انجام میده، شما هم نقشتون خب کارشناس برنامه است، حالا از یه لحاظایی شما عملا حاج آقا مغز متفکر برنامه هستین این هفته، خصوصا این هفته. بله بله،
یعنی که ما خیلی حالمون میشه.
بله حاج آقا، تو امور مربوط به منبر دیگه اصلا شما استاد ما، این دیگه کسی دیگه نداریم ما.
بهتر شد ما اینجوری بهش نگاه نکرده بودیم.
بله بعد نگاه کنیم
همینجا ما پشت تلفن بریم بر فراز منبر آماده.
نه دیگه خب آخه الان نه حاجی دیگه وقت نداریم دیگه، ان شاء الله روزهای بعدی موقع بعد میمه
بدون مغز متفکرش بی مغز میشه.
ان شاء فردا جبران میکنیم دیگه حاج آقا، فردا ان شاء الله.
چون ما با تمام وجود آماده بودیم الان بریم بالای منبر، شما نداشتی بگو این حق المنبر را بریزن به حساب دیگه.
باشه برادر. باشه حاج آقا، حالا بعدن ما حرف بزنیم. خدا نگهدارتون. باشه
برادر
خدا
برادر منافی، اجازه بده بنده این شماره حساب این جدید
مرداد. بابا حاجی زنگ زد وصل نکنی ها، یه بارم زنگ میزنی مثلا ول نمیکنه دیگه. برو برو آقا آیتم بعدی بریم. وقت یه منبر بعد از انقلابی هم داریم، قبل انقلابی شو گفتیم ولو بریم بعد از انقلاب. همونطور که قبلا هم گفتیم منبر بعد از انقلاب با قبل از انقلاب یه نظره شباهت داره، اما مثلا اینه که بعد از انقلاب روحانیت به صندلی‌های زیادی دسترسی پیدا کرد، از پست‌های که تو کلوفتی مثل ریاست مجلس و رئیس جمهوری و ریاست قوه قضاییه گرفته تا اون صندلی‌های همیشه رنگی و پرطرفدار مجلس و دولت، تو همین مسیر شما بگی برو تا برسی به صندلی‌های ریاست ادارات و حتی دانشگاه مختلف. اینجور صندلی‌ها یه ویژگی خیلی جذاب مناسب به فرد داشتن برای این آقایون، و اون این بود که خیلی راحت همچین نشیمن خور بودن، جوری که وقتی میشستن روش دیگه جدا کردنشون از اون صندلی کار حضرت فیل بود رسمن. پس شما نباید تعجب میکردید وقتی که مثلا تو همین چند سال پیش میرفتید با رئیس دانشگاه تهران میخواستید ملاقات کنید، یا میدیدید حاج آقا حمید زنجانی رئیس سابق دانشگاه تهران شما رو به حضور میپذیرفت، ایشون بودن. حالا شما حساب کنید اون صندلی ریاست چقدر ماجراش پیچیده است که تو دانشگاهی که صدها نفر استاد باسواد دانشگاه رفته توش، باسواد دانشگاه رفته اینا اونجا درس میدن کار میکنن، یا حاج آقایی که حتی یه روزم دانشگاه نرفته دکتراش هم به روش سفارشی و با تایید چند نفر کار درست مثلا رفته گرفته شده رئیس، یه جوری هم رو صندلیش لم میده انگار اصلا چه میدونم تو کارخونه صندلی رو متناسب با ابعاد ایشون برش دادن. بله و اما آن صندلی جادویی. احتمالاً خیلی‌ها میدونن، البته حالا شاید جوان‌ترا ندونن، که یکی از مظاهر امام راحلشون اون صندلی بود که ایشون روش موقع دیدارهای مردمی و سخنرانی‌هاشون جلوس می‌کردن. این صندلی یه مبل یه نفره ساده بود، اما در حقیقت شاید توی تاریخ انقلاب اسلامی صندلی از این مهمتر پیدا نشه، چون معظمله خیلی از بلواژه‌هاشون رو وقتی تلاوت کردن که به هر حال این جلوسگاهشون روی این صندلی یه چیزی مشابه اون بوده دی. مثلا تصور کن آدم چقدر باید جاش روی صندلی که نشسته محکم باشه که بیاد یه همچین حرفایی رو با این حسرت بیان کنه.
اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این صد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم.
بله، البته بین محققین اختلاف نظر هست در این زمینه، چون بعضی میگن امام امت وقتی که خیلی عصبانی و بی اعصاب بودن و از این حرف خطرناک میزدن، احتمالا صندلی که روش جلوس کرده بودن همچین ناراحت بوده یا مثلا میخی چیزی داشته، خب صندلیگاهشون اذیت میکرده دیگه، به هر حال باعث میشده حرفای خطرناک بزنن. بعضی هم میگن نه، ایشون وقتی خیلی راحت تر بودن این حرفا رو تلاوت میکرد.
ما میخواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد.
بله، در هر صورت ایشون فوت کردن، الان توی حسینیه جواران صندلی مشهور ایشون در حالی که یه ملافه سفید روش کشیده شده روی اون بالکن معروف هست. دیدنش یادآور حرفا و سخنرانی‌های مردیه که خوب و به موقع دونست که باید رو کدوم صندلی بشینه و تا دم مرگ هم از روش بلند نشه. فریبرز غریب سلام. فریبرز غریب
به گوشم سلام کردم.
سلام، نشیدیم صدات مثل که قطع شد. فریبرز چه خبره؟ دعوا شده بین کیروش و بقیه، چی گفته مگه؟
به حسابی ماجرا بالا گرفته. داستان فرشی جان از دیروز صبح شروع شد. آقای کارلوس کیروش اومد تو برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیما، حسابی به باشگاه استقلال امیر قلعه‌نویی و شوالیه مدیرعامل تاخت. همون دیروز قلعه‌نویی هم توی مطبوعات جواب کیروش رو داد و از اون خواست که بیاد باش مناظره تلویزیونی بکنه راجع به این صحبت‌های و انتقادهایی که از استقلالیا کرده بود، اما کیروش جواب داد که با کسی که بازی‌های تیم ملی ایران رو نمی‌بینه حرفی ندارم. اشاره داشت به صحبت‌های قلعه‌نویی که چند ماه پیش گفته بود من بازی‌های تیم ملی رو نمی‌بینم. خلاصه جنگ لفظی حسابی بالا گرفته بود تو این 15 ساعت گذشته. تا عصر امروز کار به وزیر ورزش کشید. آقای محمود گودرزی اولتیماتوم داد به طرف‌ها و گفت این صحبت‌ها برای خارجی‌ها خوب نیست، فقط داخل باید مسائل خودمون حل کنیم، و اشاره داشت که بودجه کیروش آماده کردن و به اون طرفیان به استقلال و شوالیه هم هشدار داد. حسابی
این ماجرای تعیین جنسیت چیه واسه تیم‌های بانوان؟ فریبرز من خانم نیستن همشون.
همشون نفرشی جان ماجرا
چجوری قصیه؟
از این آقای دکتر هاشمیان امروز رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال حرف زده با ایسنا. ایشون گفته که موضوع تعیین جنسیتی بانوان در رشته‌های مختلف در دستور کار ماست و نمایندگان کمیته پزشکی به صورت سرزده میان وارد باشگاهی که تیم زنان دارن میشن، اقدام میکنن که آزمایش میکنن ببینن که حتما خانوم. داستان برمیگرده چند ماه پیش اگه یادت باشه گفتیم که یه عده‌ای از دو جنسیتی‌ها تبدیل اومدن به طرف ورزش زنان، اونجا دارن بازی میکنن و وقتی که اینا تیمشون میبره تیمای بازنده اعتراض میکنن که مثلا میگن این از 5 تا خانم 4 تا خانم بوده، یه دونهشون نبوده. به خاطر این ماجرا به کمیته پزشکی کشیده شده.
بسیار عالی، ممنونم ازت فریبرز غریب و باهات خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا شب.
یه روز دیگه هم با خراش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. انقلاب ها مثل یه موج بزرگی هن، مثل یه هجوم ناگزیر به یه سدی که شاید یه روزی تسخیر ناپذیر به نظر می اومده، اما پیدا شدن یه رخنگاه یا یه روزنه تونسته مردم امیدوار کنه به این که با مشت بکوبن به این دیوار سنگی تا بریزه پایین. تو تاریخ انقلاب های زیادی صورت گرفته، انقلاب های زیادی هم بودن که پیروز شدن، اما پیدا کردن انقلابی که به اون آرمان‌های اولیه‌اش رسیده باشه اصلا کار آسونی نیست. مشکل اینه که مردم با مشت‌هاشون به دیواره بتونی سد میکوبن و وقتی که با هم متحد میشن میتونن سد رو بریزن پایین، اما اون مردم نمیدونن پشت دیوار اون سد چی انتظارشون رو میکشه.
و همینه که همیشه خیلی از انقلاب ها رو علارغم خوشباوری های اولیه تبدیل به یه خاطره تلخ جمعی میکنه. در هر صورت دیگه اون روزا گذشتن، تاج و تخت ها رفته و سال هاست که منبرها و بیت ها برای ما تصمیم میگیرن. برای ما مردم اما چیزی که مهمه ایرانه، چون ایران خونه ماست، جایی که امید رو به ما هدیه میده.